بسم الله الرحمن الرحیم. از همه برادران و خواهران عزیز صمیمانه متشکر و ممنونم و همه شما عزیزان که میدانم از اعماق جانتان داغدار هستید، صمیمانه تسلیت عرض می کنم. برای امت اسلام حادثه مثل حادثه رحلت رسول خدا و شهادت امیرالمؤمنین بود. حقاً و به جا امت اسلام در همه جای عالم احساس یتیمی کردند. حق با ملت ایران است اگر همچنان رخت عزا بر تن داشته باشند. حق با شماست که بگرید، حق با شماست که به زیارت اون مرقد مطهر برید. شاید در دلهای ما و جانهای ما و محیط زندگی ما و دنیای اسلام تا سالهای متمادی این خلأ عظیم پر نشود. برادران و خواهران گرامی، از راه‌های دور تشریف آوردید، از مشهد، از شهرهای دیگر، از نهادهای انقلابی مثل بنیاد 15 خرداد و نهضت سواد آموزی، اما همه با یک احساس و یک انگیزه، با یک احساس تکلیف، و این اون نقطه مهمه. همه ملت ایران امروز یک جور قضایا رو می‌بینند و یک جور احساس می‌کنند. این اون نقطه قوت. من به شما عرض کنم که برای انجام کارهای عظیم اون چیزی که می شود انسان به اون تکیه کند فقط دو چیز است ولا غیر. به پول نمی شود تکیه کرد، به سلاح مدرن نمی شود تکیه کرد، به قدرت‌های مادی نمی شود تکیه کرد، به پشتیبانی سیاست‌ها نمی شود تکیه کرد، به سیاست بازی و سیاست کاری و تلاش‌های گوناگون معمولی سیاسی نمی شود تکیه کرد. اون چیزی که می تواند حقیقتاً مورد تکیه قرار بگیره و جا دارد که انسان به اون اعتماد بکنه با خیال راحت، فقط دو چیزه: یکی کمک الهی، نصرت الهی، دست قدرت پروردگار، یکی احساس و ایمان عامه مردم. این دوتا حقا قابل تکیه است. البته این دو در عرض هم نیستند، در طول همند. یعنی اگر تکیه به خدا بود و کمک الهی بود، دلهای مردم هم کمک خواهد شد. خدای متعال به رسول گرامیش که بزرگترین تکلیف‌ها رو خدا بر دوش پیغمبر گذاشته بود، هیچ تکلیفی در طول تاریخ بشر بزرگتر از تکلیفی که خداوند بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوجه کرد، به احدی متوجه نکرده بود. طبیعت قضیه هم این بود، چون پیغمبر بزرگترین شخصیت دوران همه تاریخ، کار او هم متناسب با شخصیت اوست. یعنی هر تکلیفی رو که بخواهیم به کسی بدیم، شخصیت اون مکلف رو متناسب قرار میدیم با شخصیت تکلیف. خب پیغمبر که عظیمترین وظیفه ها و بارهای تکلیف رو بردوش داشت، ببینید خدا به او چه میگه. میفرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. همین دوتا وسیله تکیه بود تو رو پیش برد ای حبیب ما، نصرت الهی و مؤمنین. این دو ابزار، یا دو تعبیر بهتر بگیم تکیه‌گاه، برای کارهای مهمه. برای همینه که ما اعتقاد داریم قدرت‌های مادی اون وقتی که با حق سینه به سینه بشوند و مواجه بشوند پوشالی و توخالی هن. بله، وقتی به قدرت‌های باطل شما کاری نداشته باشید، خب باطل هست، یک کوت پنبه و پوشال رو هم که اونجا بذاری، اگر بادی نیاد، اگر کسی با پا اون رو نزنه، 10 سال اونجا میمونه. قدرت‌های مادی دنیا تا انسان‌ها با اونا در نیفتادن، تا مورد تهاجم تندباد احساس و اراده ملت‌ها قرار نگرفتن، البته هستن، خیلی هم ظاهراً پرقدرت، اما این حساب نیست. حساب اونجایی است که نیروی اراده مردم با این قدرت‌ها سینه به سینه بشن، اونجا قابل محاسبه است که ببینیم قدرت کجاست، مال کیه. شما ببینید این قدرت‌های استعماری رو، چه قدرت‌های استعماری اروپایی رو در این چند ده سال اوائل قرن حاضر، یا قدرت آمریکا رو از اون وقتی که به صورت دزد گردنه بگیر اصلی دنیا در صحنه ظاهر شد در این 30-40 سال اخیر، 40-50 سال اخیر، هر جا ملت ها با اینا در افتادن، اینا مجبور شدن به عقب نشینی. اینجوری نیست؟ یه مطالعه‌ای بکنید در ذهنتون. آمریکاست، اما تا وقتی که ملت ویتنام با او درگیر نشده، وقتی درگیر شد، آمریکا تبدیل می شود به یک نیروی شکست خورده‌ای که ظرف مدت چند ماه مجبور میشه 500,000 نیروی نظامی خودش رو بکشه عقب. نمیخواد تکلیف، قدرت استعماری فرانسه و انگلیس خیلی قویان، اما مادامی که مردم کشورهای زیر ستم با اینها در نیفتادن، وقتی که ملت ها با اینا در میفتن، یهو میبینید این کوت عظیمی که از پنبه یا پوشال جلو شما بود تبدیل شد به هیچ. قدرت وابسته حکومت‌های استعماری و استبدادی مثل حکومت رژیم گذشته خیلی قوی‌اند ظاهراً، اما تا وقتی کسی به اونا در نیفتاده، وقتی ملت یک پارچه با اینها در افتاد، همون جوری می شود که دیدید. البته نیروی ملت باید منسجم بشه، باید با ایمان حرکت کنه، باید به خدا تکیه کنه، باید از سختی ها نترسه، باید پا عقب نکشه. اگر این کارها شد، اون وقت اونی که قدرت داره اینه. دیدیم دیگه، این ملاک و معیار قضاوت ما باید باشه همیشه. گذشته هم همینجور بود. در دوران مبارزات بعضی آدم‌هایی بودن، سطحی بودن، ظاهربین بودن، بدی نبودن، اما ظواهر امر رو نگاه می‌کردن، می‌گفتن آقا مگر میشه؟ اما اون کسی که راز حرکت تاریخ و سنت‌های الهی رو می‌دونست، می‌دونست بله میشه. یه مقداری ایستادگی لازمه، یه مقداری انسجام لازمه، اراده لازمه، رهبری پیشاهنگ و قوی لازمه. اینها رو به دست آوردیم، خدای متعال نصرت رو بر ما نازل کرد. البته این درس ها درس هایی است که ملت ها به آسانی یاد نمی گیرن. ما شانس داشتیم، حقیقتا ملت ایران شانس آوردن، اقبال ما بلند بود، خدای متعال اون ذخیره خودش رو، اون گوهر یک دانه‌ای که معمولا خدای متعال گوهرهای یک دانه رو ذخیره می‌کند برای روزهای حساس تاریخ بشر، نه فقط تاریخ ملت‌ها، گوهرهایی داره پروردگار اینجوری میگذاره برای لحظات حساس. اون گوهر یک دانه رو خداوند در میان ما قرار داده بود، او امام ما بود. خیلی ها او رو میدیدند اما نمیشناختند، او رو به انسانهای معمولی تشبیه میکردند، اما جوهر درخشان و فروزان او به کمک پروردگار و در سایه عبودیت خدا آشکار شد. خود او هم برای خودش چیزی قائل نبود، بارها و بارها تا همین آخر اون دستی که توانسته بود تمام سیاست‌های دنیا رو با قدرت خودش جابجا کنه و تغییر و تبدیل بده، اون زبان گویایی که یک کلمه او مثل یک بمب در همه دنیا منفجر میشد و اثر میگذاشت، اون اراده نیرومندی که کوههای بزرگ در مقابل او به حساب نمی آمدند و موانع بزرگ رو اصلا در مقابل راه به چیزی حساب نمی کرد، این انسان با این عظمت تا همین روزهای آخر هر وقت صحبت از مردم میشد میگفت مردم از ما بهترن، خودش رو کوچکتر میدونست، خودش رو کوچک میدونست. در مقابل احساسات مردم و ایمان مردم و شجاعت مردم و فداکاری مردم سر تعظیم فرود می آورد. این هم از عظمت او بود. انسان‌های بزرگ همین جورن، می‌بینند چیزهایی رو که دیگران نمی‌بینند و او می‌دید عظمت مردم رو. گاهی در مقابل یک کارهایی که به نظر مردم معمولی میاد، اون روح بزرگ، اون کوه ستبر تکون می‌خورد و می‌لرزید. بچه‌ها بچه مدرسه ای ها جمع شده بودن نماز جمعه تهران، قلک هاشون رو شکستن، چند هزار قلک یا چند صد یادم نیست درست، پولهاشو دادن گفتن این برای جنگ. من فرداش و پس فرداش خدمت امام بودم. ایشون با یک حالتی، با یک احساسی که برای من قابل تصویر نیست، در حالی که اون چشم خدابین پر شده بود از عشق، به من فرمود دیدی کار این بچه ها رو؟ دیدی؟ به قدری این کار به نظرش عظیم آمده بود. درستم هست، او خوب میفهمید، او درست تشخیص میداد، او از همه انسانهایی که ما دیدیم و شنیدیم غیر از انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام یک سر و گردن بالاتر بود. هیچ کس رو ما در تاریخ که حالاتشون رو خوندیم و در زمان خودمون که اشخاص بزرگ رو دیدیم از لحاظ عظمت اصلا قابل مقایسه با شخصیت عظیم او نبودن، اما او در مقابل این مردم میگفت من احساس حقارت میکنم در مقابل مردم. اینها رو میگم تا شما بدانید که چه عظمتی در شماست، البته در جمعتون. اونقدر عظمت در اجتماع یک ملت مؤمن خدای متعال گنجانده است که اون را قابل مقایسه کرده است با نصرت خود، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اینو نگه دارید تا این اتحاد رو، تا این آمادگی برای انجام کارهای بزرگ رو شما دارید. شما ملت ایران، همه آرزوهای انبیا و اولیا به دست شما قابل عمله. تمام این آمال بزرگی که انبیا الهی داشتن، استقرار عدل جهانی، نجات مستضعفین، نابود کردن ظلم در سطح عالم، همه اینها قابل عمله. البته وعده الهی حق است که استقرار عدل جهانی در دوران ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا فقط انجام خواهد گرفت، در این شکی نیست. اما یک ملت مؤمن و مبارز میتواند زمینه را فراهم کند برای اونچنان حکومتی، همچنانی که ملت ایران تا کنون توانستند و شما بر خیلی از مشکلات فائق آمدید. ما امروز در مقابل قدرت‌های جهانی سر سوزنی احساس ضعف نمی‌کنیم، احساس قدرت می‌کنیم. ما به قدرت‌های جهانی می‌گوییم که اگر شما محبت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی را میخواهید، شرط داره. اولین شرط اینه که دست از زورگویی و گردن کلفتی و افزون طلبی خودتون بردارید. شرط دیگر اینه که دفاع از تروریست ها و مفسدین و بدکارانی که علیه این انقلاب یا علیه انقلاب های دیگه مشغول توطئه هستند برداری. چرا؟ قدرت های بزرگ از قبیل آمریکا به خودشون حق میدن که هر جا ملتی قیامی کرده، انقلابی به راه انداخته، حکومتی طبق میل خودش تشکیل داده، اینا فورا میرن اخلال میکنن و مخالفین اون حکومت رو پیدا میکنن و بهشون سلاح میدن و پول میدن و رادیو میدن و تبلیغات میدن و هزارون خباثت میکنن تا شاید بتوانن اون حکومتی را که مستقل هست، حالا به هر اندازه‌ای که مستقله، همه این حکومت‌های انقلابی هم یه جور نیستن، هر چه هست اون رو از پادر بیارن. چرا؟ به چه حقی؟ آمریکا باید از حمایت خود از ضد انقلابیون و منافقین و قاتلین مردم توبه کنه. مادامی که این توبه های سیاسی انجام نگیره، دشمنی ملت ایران و خشم ملت ایران نسبت به ابرقدرت ها و به خصوص نسبت به شیطان بزرگ و آمریکا سر سوزنی کم نخواهد شد. ما احساس میکنیم به حمد الله از درون قوی هستیم، قوتمون هم نه به خاطر تکیه به کسی یا به سیاستی یا به روشی از این روش‌های معمولی دنیاست، نه، قوت ما به خاطر اینه که ما از رابطه خودمون و خدا خاطرمون جمعه، میدانیم که برای خدا داریم کار میکنیم و کمک الهی را هم شامل حال خودمون میدونیم، شک نداریم. ما انگیزه ای جز رضای خدا و پیاده کردن احکام الهی نداریم. این هدف ماست، همه چیز ماست، زندگی ماست، عمرمون رو در این راه گذروندیم و همه ملت ایران همین احساس رو دارن. بنابراین به کمک الهی هم ما اعتماد و اطمینان داریم و پشت سر او به آگاهی و ایمان و انگیزه قوی مردم، و این رو باید حفظ کنید، نگذارید در این انگیزه ها و ایمان ها اندک سستی و اختلال به وجود بیاد. دشمن خیلی کار میکنه برای این که ایمان مردم رو و حرارت مردم رو و انگیزه مردم رو کم کن. با بزرگ جلوه دادن مشکلات، خب البته معلومه ملتی که 10 سال است انقلاب کرده و در طول این 10 سال دائم دشمنها با او درگیری داشتن، طبیعی است مقداری مشکلات به وجود میاد. ملتی که 8 سال جنگ داشته و در طول این 8 سال با تلاش خود و حسن تدبیری که انجام شده خودش رو مقروض نکرده در مقابل دولت‌های دیگر، کشوری که جنگ داره اگر دیگران کمک مادی بهش نکنن از پا میفته، فلج میشه. ما به حمدالله جنگ رو گذروندیم، مقروض هم نشدیم، به خودمون تکیه کردیم. البته طبیعی است که انسان وقتی دست گدایی به طرف این اون دراز نخواد بکنه و عزت خودش رو بخواد حفظ کنه، یه مقداری در داخل به او سخت خواهد گذشت، اما اون ملت رشید قدرتمند یه خورده دیگه تلاش کنه این سختی ها رو هم برطرف خواهد کرد، این مشکلات هم از بین خواهد برد. اینی که دشمن بیاد این مشکلات رو فلان چیز کمه، فلان چیز گرانه، فلان چیز نیست، اینها رو مشکلات اصلی یک جامعه وانمود کنن، این ترفند دشمنه، ترفند خصمانه است، این خودش توطئه است. بر این توطئه ها باید مردم فائق بیان. این جناح بندی هایی هم که دشمن در رادیوها و تبلیغات بیگانه سعی میکنه القاء کنه که گویی در داخل کشور بین مسئولین یا بین مردم جناح بندی هایی هست، اینها هم چیزهایی است که به نظر من ملت ایران باید اینها رو جدی تلقی نکنه. خب البته اختلاف سلیقه از لحاظ مسائل سیاسی و غیره طبیعی است که وجود داشته باشه و هست و هیچ هم اشکال نداره. بارها امام می‌فرمودند من از این بگو مگوهایی که در این زمینه‌ها هست نگران نمیشم. اینها نگران کننده نیست، نگرانی اینه که ما اینها رو عمده کنیم، خیال کنیم اینها آحاد ملت رو از هم جدا میکنه. نه، اختلاف سلیقه سیاسی هم دارن، دوش به دوش هم و دست در دست هم کار میکنن برای این مملکت، چه اشکالی داره؟ اگرچه حالا اون اختلافات سلیقه‌ای هم کمرنگ شده. نگذارین، مسئولین هم نگذارن، مردم هم نگذارن که بهانه‌هایی برای اختلاف به وجود بیاد. بنده به نوبه خودم عرض میکنم و از همه آحاد مردم میخوام که برای دوستی و علاقه به من هیچ کس رو مورد تهاجم یا اهانت قرار ندم، هیچ وجهی نداره. یه نفر بگه که بله بنده با فلانی دوسترم یا من از لحاظ فکری به فلانی نزدیکترم، شما دورترید، این حرفا معنی نداره. همه در خط اسلام و دنبال هدفهای اسلامی و با همون شعارها و آرمانهایی که امام عزیزمون 10 سال با پرچم اون شعارها ما رو جلو برده و در مقابل همون دشمنها، دشمنهای ما که فرق نکردن، دشمنها که کم نشدن، دشمنها که عوض نشدن، و با تکیه به همون خدا و با پافشاری بر همون اصول همه در صف واحد حرکت کنیم، کسی کسی دیگه رو طرد نکنه، کسی به کسی دیگه اهانت نکنه، کسی کسی دیگه رو متهم نکنه، همه برادرند، همه در خط امامند، همه این وضع کنونی و چیزی را که به خواست مردم و منتخبینشون انجام شده رو با همه وجود دارن تأیید میکنن. ما تکلیف سنگینی بر دوش داریم و بایستی این راه رو با قوت و قدرت ادامه بدیم. و بنده آینده رو بسیار روشن میبینم، مشکلات رو قابل رفع میبینم، احساس میکنم این نیروی عظیم مردمی و انقلابی خواهد توانست کوها را از سر راه برداره و ما از بیشترین مشکلات عبور کردیم. اون چه که در مقابل ماست، البته نمیگم هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ انسانی، هیچ جامعه‌ای نیست که برای کارهای بزرگ بالاخره با یه مشکلاتی مواجه نشه، اما مهم این است که اون چه در مقابل ما هست مشکلاتی است که در مقابل همت ملت ایران و اراده اونها و قدرت درونی اونها و بالاتر از همه لطف پروردگار چیزی به حساب نمیاد. خدا من انشاءالله که همه شما رو موفق و مؤید بداره و توجهات و دعای حضرت ولی عصر ارواح نافداه رو شامل حال ما کنه و به شماها توفیق بده تا بتوانید انشاءالله رضای اون بزرگوار رو به بهترین وجهی کسب کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.